پنج ماه از سفر شاه به آمریکا می‌گذرد که وی در مهر 1341 بخش اول از اصولی را که کندی خواستار اجرای آنها شده بود به اجرا می‌گذارد.
پیش از تصویب بخش اول از اصول کندی، انجمن ایالتی و ولایتی، اسدالله علم در 28 تیر 1341 به نخست وزیری منصوب می‌شود. علم چند هفته پیش مخفیانه به اسرائیل رفته و در یک سفر دو هفته‌ای با مقامات این کشور دیدار داشته است.
علم پس از منصوب شدن در نامه‌ای به میرزری سفیر اسرائیل در تهران می‌نویسد:
خاک اسرائیل برایم خوش‌شگون بود. هنوز عرقم خوش نشده بود بر کرسی صدارت عظما نشستم. با اطمینان کامل می‌گویم مشکلاتی را که بر سر روابط ایران و اسرائیل هست یک به یک حل خواهیم کرد.
از خارج آمدم ایران و ما رو دعوت کردم به جشن هنر شیراز در باغ ارم. بعد در اون کتاب تمام جاسوس ها انگلیس رو نوشته بودن به غیر از آقای علم، حالا ما نمیدونیم. بعد من با کامران دیبا که پسرم موی فرح هست و آقای علم با هم سر میز نشسته بودیم. من برگشتم گفتم آقای علم، شما که نوکر انگلیس ها هستید چطور اسمتون رو تو این کتاب ننوشتن؟ که اون آقای کامران دیبا یک لگد بزرگی به ما از زیر میز زد. و
در 16 مهر 41 اولین اقدام دولت علم در جهت اجرای سیاست‌های جدید اعلام شد و لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی در هیئت دولت به تصویب رسید. لزوم حذف اسلام از شرایط نمایندگی مجلس، لزوم سوگند به کتاب آسمانی به جای قرآن و آنچه شاه ضرورت آزادی زنان در اجتماع می‌خواند از جمله مواد این لایحه است.
آیت الله العظما خمینی که با درک عمیق خود مخالفت با اسلام را جوهره اصلی لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی می‌داند، با شجاعت به مخالفت با آن برمی‌خیزد. اقدامات امام و دیگر علما در دفاع از اسلام هر روز بیش از پیش توجه افکار عمومی را جلب می‌کند.
شاه و علم از موج سهمگینی که علیه آنان در میان ملت ایران پدید آمده است نگران شدند. سرانجام پس از یک ماه و نیم اعتراض و مخالفت علما و مردم، دربار امروز ناچار به عقب نشینی می شود.
بشقره برپر. به طوری که کار خیلی بالا گیره. در اون وقت ما گفتیم که خب انجمنهای ایالتی حساب کردیم، میخوام اینه بهتون عرض بکنم، حساب کردیم. خب اصلا انجمنهای ایالتی ولایتی هیچ وقت انجام نشده، حالا هم انجام نمیشه. ما گفتیم اصلا انتخابات انجمن ایالتی ولایتی صرف نظر کردیم.
عقب نشینی اجباری شاه در مقابل علما و روحانیون خوشایند آمریکایی ها نیست. انتشار مطالب انتقادآمیز درباره دربار در مطبوعات آمریکا بر نگرانی‌های محمد رضا از امکان تغییر رویه آمریکا نسبت به رژیم می‌افزاید. رژیم تصمیم می‌گیرد برای جبران این مسئله سومین طرح آزمایشی آمریکا برای تحکیم نفوذ غرب در ایران را اجرا کند.
در این طرح که دربار نام آن را انقلاب شاه و ملت گذاشته است، مواد ششگانه درباره الغای رژیم ارباب رعیتی، ملی کردن جنگل‌ها، فروش سهام کارخانجات، سهم کردن کارگران، اصلاح قانون انتخابات و ایجاد سپاهی به نام دانش در نظر گرفته شده است.
در پی اعلام این طرح، رسانه‌های غربی به ویژه مطبوعات آمریکا یک پارچه می‌شوند و در ترسیم چهره‌ای مترقی، آزادی‌خواه و دموکرات از شاه، تبلیغات بسیاری به راه می‌اندازند.
امام خمینی که با درک ماهیت وابسته و دیکتاتوری پهلوی هدف پنهان این مواد به ظاهر زیبا را به خوبی می‌شناسد، امروز دوم بهمن 41 در واکنشی صریح و قاطع مخالفت خود را با رفراندوم انقلاب سفید اعلام می‌کند و موج عظیم و خروشانی تهران را فرا می‌گیرد. امام می‌نویسد:
از عمل سابق دولت راجع به انتخابات انجمنهای ایالتی و ولایتی برای اسلام و قرآن و مملکت احساس خطر کردند و به نظر میرسد که همکاران مجرم اسلام میخواهند به دست جبران مصادقه اخبار شده اجرا کنند.
در این اوضاع محمد رضا در پاسخ به پیام تبریک کندی به مناسبت این طرح می نویسد: یقین دارم که ما در اجرای طرح‌های اجتماعی و اقتصادی خودمان می‌توانیم به حسن نیت دوستان آمریکایی خیش اطمینان داشته باشیم.
The Shah was very very western oriented. He really wanted to push Iran.
شاه خیلی غرب‌زده بود. او سخت تلاش می‌کرد ایران را در مسیر غرب پیش ببرد. ایران تاریخ غنی و کهن دارد و اسلام نیز بخش مهمی از آن است. اکثر ایرانی‌ها در رفتارهای شخصی و دیدگاه‌هایشان محافظه‌کارند. ایرانی‌ها به ویژه در دهه 70 میلادی بسیار نگران روند غربی شدن کشورشان بودند. فقط مذهبی‌ها نبودند که چنین نگرانی داشتند. حتی سکولارها هم نگران بودند. آنها سوال می‌کردند که چرا شاه تا به این حد در غربی شدن اصرار می‌ورزد؟
چشمکش های ایجاد شده میان مردم و علما به رهبری آیت الله عظما خمینی از یک سو و رژیم و نظامیانش از سوی دیگر ماه‌ها به طول می انجامد.
در اوج این رویارویی بعد از ظهر روز دوم فروردین 42 مصادف با سالگرد شهادت امام صادق علیه السلام ده‌ها کامیون نظامی مجهز به مسلسل‌های سنگین وارد قم می‌شوند و نظامیان با حمله به مراسم عزای امام ششم در فیضیه حمام خون به راه می‌اندازند.
بعد از انقلاب سفید تظاهرات شروع شد. در قم بر اساس اونچه که من به طور مستقیم میدونم نیروهای شاه وارد مساجد شدند و با بی احترامی به روحانیون خشم مردم رو برانگیختند. این اقدامات به تظاهرات 6000 نفر یا شاید تعداد بیشتری از مردم، شاید صدها هزار نفر منجر شد. هزاران نفر در این تظاهرات شرکت کردند که کفن بر تن داشتند. این پدیده بود که قبل از اون هیچ کس هرگز در ایران ندیده بود.
احتمال جسارت نظامیان پهلوی به خانه مراجع و امام وجود دارد. مردم، طلاب و روحانیون نگران مقابل منزل امام جمع شدند.
امام پس از نماز مغرب در جمع محدودی از حاضران سخن میگویند. آیت الله خامنه ای بعدها در این زمینه میگوید:
وارد خونه شدم، غروب شده بود. دیدم که آقا ایستادن توی حیاط و دارن نماز میخونن با یک آرامشی. آرامش ایشون تا حدودی به من آرامش داد، اما نه اون اندازه‌ای که بتوانم خودم رو حاضر کنم و نماز بخونم. چون منظره رو اونجا دیده بودم، شدیداً در هیجان بودم. آقا نمازشون که تموم کردن رفتند داخل اتاق. ما هم همه رفتیم تو اتاق. حدود شاید 50-60 نفر از طلاب و چند نفری هم غیر طلبه. 20 دقیقه ایشون صحبت کردن. این 20 دقیقه اونچنان آرامشی به همه داد، از جمله به خود من، که احساس کردیم که از هیچی نمی‌ترسیم و آماده هستیم که تا صبح بمونیم منزل آقا و دفاع کنیم. که البته ایشون آخر شب همه را از خونه بیرون کردن و گفتن که هیچ کس لازم نیست اینجا از من دفاع کنه و بریم.
When women started wearing mini skirts and American rock music started blaring.
وقتی زنان لباس‌های کوتاه به تن کردند و نمادهای جامعه آمریکایی در ایران نمایان شد، نگرانی‌ها افزایش یافت. ایرانی‌ها نگران بودند که فرهنگ ایرانی اسلامیشان رو به انحطاط برود.
نفوذ عمدتاً پنهان صهیونیست‌ها در ایران رو به گسترش است. فرستاده ویژه اسرائیل از طرف بن‌گوریون امروز دوم خرداد 42 نامه‌ای محرمانه برای شاه آورد. در این نامه تصریح شده است: موفقیت ژئوپلیتیک ایران و اسرائیل ضروری می‌سازد دو کشور در زمینه‌های نظامی امنیتی و کشاورزی و تبلیغات همکاری بیشتری داشته باشند.
بن‌گوریون تأکید کرده بود تا زمانی که روابط دو کشور جنبه محرمانه و اسرارآمیز دارد، اسرائیل نمیتواند حد اکثر امکانات خود را در ایران به کار گیرد.
اسرائیل روابط رسمی نداشت، اما رابطهش با تهران نزدیک بود. آنها متحدان نزدیکی بودند.
رژیم پهلوی که امام خمینی را مانعی بزرگ بر سر راه پیوند هرچه بیشتر دربار با آمریکا و اسرائیل میداند، سرانجام تصمیم به بازداشت ایشان میگیرد. این خطای استراتژیک نیمه شب 15 خرداد با حمله صدها کماندوی عضو گارد شاهنشاهی به خانه امام در قم انجام میشود. خبر توقیف امام برق‌آسا در سراسر قم میپیچد و طوفانی از خشم توده های مسلمان و انقلابی را برمی‌انگیزد. شهرهای مختلف به ویژه قم و ورامین در حمله نظامیان شاه به مردم روزهای خونین را شاهد هستند. به این ترتیب 15 خرداد در تاریخ معاصر ایران مبدأ خیزشی می شود که بعدها انقلاب کبیر اسلامی را به دنبال می آورد.
شگفت انگیز ترین مسئله این بود که چند روز بعد از اون که من به تهران رسیدم قرار شد با وزیر اطلاع رسانی ایران دیدار کنم تا مجوز انجام تحقیقاتم رو درباره تز دکترام در ایران اخذ کنم. دفتر کارش نزدیکی بازار بود. در واقع روزی که من به سمت دفتر کار وزیر اطلاع رسانی وقت ایران رفتم روزی بود که شب قبل آیت الله خمینی در ژوئن 1963 بازداشت شده بود. در حالی که من سوار تاکسی بودم و به سمت پایین و به طرف بازار در حرکت بودم ناگهان تعداد بسیار زیادی از خودروها رو مشاهده کردم که به سمت شمال در حرکت بودند. افرادی که سوار بر این خودروها بودند پیراهن‌های خونین و پرچم در دست داشتند. من نمی‌دونستم چه چیزی در حال وقوعه. زمانی که به بازار رسیدم دیدم ارتش به سمت مردمی که در اعتراض به دستگیری آیت الله خمینی به خیابان‌ها ریخته بودند تیراندازی می‌کنه.